این گونه سرانجام رو برای شیخ بر نمیتابیدند و از این بابت مورد در حقیقت اعتراض اطرافیان خودشون هم قرار گرفته بودند. استاد محیط در همچین خانواده‌ای به دنیا میاد و بزرگ میشه. محیط نزدیک به 2500 مقاله، چیزی نزدیک به 700 تا 800 سخنرانی یا خطابه و حدود 20,000 بیت شعر فارسی داره. 30 کتاب ایشون نوشتند و اینجا نکته ای رو اشاره بکنم. علت این که برخی از دانشمندان و عالمان ما کتاب کم نوشتند، به ویژه مثل علامه محمد قزوینی یا استاد سید محمد محیط طباطبایی، دلایل بسیار دارد. غیر از وسواس های علمی، اما و اگرهای بیشمار، این است که این بزرگواران در ازای در حقیقت ننوشتن یا کم نوشتن تألیف کتاب، در مقابل اینها آثار پرشماری مقاله و خطابه دارند که این شما در زمینه مقالات علامه محمد قزوینی مثل یادداشت‌های ایشون که 10 جلد هست و استاد ایرج افشار چاپ کرده، و یا مقالات و خطابه های استاد سید محمد محیط طباطبایی که بخش زیادی از اونها جمع‌آوری شده، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم تا سالهای گذشته 50 جلد از اونها به وسیله برادر بزرگوارشون فنا توحیدی و با کمک پسرشون آقا احمد محیط طباطبایی گردآوری شده است، اما تا کنون چاپ نشده که امیدواریم به مرور زمان این مجموعه به دست چاپ سپرده بشه.
تذکر این مطلب در اینجا برای این بود که شهرداری ها پیش از اجرای برنامه های نوسازی به وسیله اعلان در روزنامه و رادیو از مردم مطلع هر محلی بخواهند که به معرفی و ارائه آثار قدیم محل نوسازی مبادرت ورزند، تا بعد از گذشت قرنها دیگر برای مردم دمشق و ری و بیرجند و اصفهان و تبریز ارائه محل دفن فارابی و محمد زکریا و نزاری و کمال الدین و جمال الدین و خاقانی تولید شرمساری نکند. چیزی که در ترجمه حال ابو نصر باید فوق‌العاده مورد توجه قرار گیرد، آزادی و بی‌اعتنایی او به اوضاع و احوال ظاهری و مقامات سوری و صاحبان قدرت و اعتبار دنیوی بوده است. در سفرها بی اسم و رسم با همون کلاه و جامعه ماوراء النهر که بی شباهت به لباس ترکان غزنبود حرکت می کرد و از معرفی خود به علم و فلسفه دریغ می ورزید. در آغاز سده چهارم که غلبه سرداران ترک را بر دستگاه خلافت عباسی تا حدی مشاهده کرد که جان و مال عمومی را در معرض قتل و غارت قرار داده بودند، از اقامت بغداد دلگیر و خارج شد. وقتی به شام رسید، سیف الدوله مقدم او را گرامی داشت و از او خواست که بماند و برای معیشت خود از او کمکی بپذیرد، چنون که نوشتند مبلغ ناقابلی که به شاگرد کفش دوزی پرداخته می شد تا در پی تحصیل برود و دیگر چرم آلوده را با دندان خود نگیرد و پاره نکند، از عطیه سیف الدوله قبول کرد و بقیه را به دلیل استغنا رد کرد. با وجودی که با تألیف و تدوین مدینه فاضله و سیاست مدنیه آشنایی خود را با مبانی زمامداری بر اصول حکمت و شریعت بر همگنان روشن ساخته بود، از تقرب به دستگاه خلفا و امرا و ملوک می پرهیزید که مبادا به او تکلیف وزارت شود، زیرا در بغداد شاهد عینی بدبختی وزرای عباسی بود که غالبا دوران شکوه و عزت آنها با قید و زنجیر و مصادره اموال و دست بریدن و کشته شدن پایان می پذیرد. برای اینکه از دسترس توجه و اقبال فرمان روایان و متنفذان عصر دور بماند، چنان که یکی از پزشکان نزدیک به زمان حیات او، ابوالحسن ترنجی، در کتاب معالجات بقراطیه نوشته، با مردم فرومایه و تهیدست و کوچه‌گرد معاشرت می کرد و به زبان فلسفی و مصطلحات حکمت با آنون سخن می گفت و به ناروایی این کار نمی اندیشید و همین امر را ترنجی طبری گواه اختلال حواس او شناخته و وصف مرض او را در ذیل فصل مخصوص به مالی خولیا از کناش خود عنوان کرده است. تصور می رود که مردم ظاهربین از این بی‌اعتنایی و بی‌پروایی و آمیزش با فرومایگان که با حکم عقل عادی نمی سازد بر او خورده گرفته باشند و به جای اون که چنین رفتاری را دلیل بی‌اعتنایی او به اعتبارات مقرر اجتماعی روز محسوب دارند، اون را گواه اختلال حواس وی شمردند. اما توجه به مجموعه اوضاع و احوال مربوط به کیفیت زندگانی او چنین می نماید که فارابی اصولاً مردی بی اعتنا به این گونه اعتبارات ظاهری بوده و برای وجود خود از دیگران انتظار مراعات حال و حرمتی نداشته و می خواسته است با مردمی دمساز و همراه باشد که این گونه اعتبارات بر آنها مهر ناسزا و ناروا و نارسایی زده بود. او که بعد از ترک بغداد و اقامت شام مدینه فاضله را در آنجا نوشت و بعد از مدتی تجدید نظر کرد و به صورت کاملش درآمد، چگونه ممکن است دستخوش اختلال قوای عقلی شده باشد و اصل همان است که یادآوری شد. داستانهای دیگری که از او منقول است نشان می‌دهد که پیام دانش را حاضر بود به مردم برساند، ولی نمی‌خواست از جاه و جامه و سایر مزایای دانشمندان طرفی بربندد. شبی که همراه قافله‌ای شده بود و به کاروان سالار گفت زنگ شتران را طوری تعبیه کند که در بانگ آنها کیفیت تازه‌ای پدید آید. بعد از اون که شتران و آهنگ تازه زنگ ها راه دور و درازی را در طول یک شب پیمودند و به منزل رسیدند، از معرفی خود به دیشون دریغ ورزید و ناشناخته راه خود را در پیش گرفت و رفت، زیرا از خودنمایی و خودستایی احتراز می ورزید. شب دیگری را که در مجلس انسی ساز ابداعی خود را ساز کرد و نواهای جالبی نواخت که هزار را به توالی شاد و غمگین ساخت، سرانجام همه را به خواب سنگین فرو برد و بی اسم و رسم از آن محل خارج شد و رفت. بی‌اعتنایی او به عطای سیف الدوله و قبول یک درهم، اون هم برای مزد کودک کفش دوزی که بر حالت ناخوش او از کشیدن چرم به دهن متأثر شده بود، گواه بلند نظری و خردبینی و عطف محبت او به محرومان و تهیدستان بوده است.
دکتر محمد رضا چیتساز، پژوهشگر.
محیط طباطبایی مانند بسیاری از کودکان زمان خودش در زمان قاجار، اواخر قاجار، از 6 سالگی آموزش خودش رو در مکتبخانه های زواره آغاز کرد، اما بعد از 6 سال تحصیل مقدماتی در مکتبخانه در حدود 12 سالگی، یعنی در سال 1293 شمسی، به خاطر کمک به خانواده در امور کشاورزی مجبور شد تحصیلات خودش رو ترک بده و ادامه نده. کمی بعد سفری ایشون دارن به اصفهان، حدوداً 4 یا 5 ماه در اصفهان هستند. اونجا علوم جدید و علوم طبیعی رو میخونند که مقدمه‌ای بود برای تحصیل طب یا پزشکی و حتما کسی که اون موقع میخواست در این رشته تحصیل بکنه نیازمند آن بود که زبان فرانسه رو هم بیاموزه. به همین خاطر محیط، استاد محیط، به آموزش فرانسه آغاز میکنند. اما مدتی بعد در 16 سالگی با مرگ مادر روبرو میشن و این یک تأثیر زیادی بر روحیه ایشون داره. ایشون یک سفر دیگر هم باز به اصفهان دارند، به مدرسه کاسگران میان و حدوداً 1299 تا 1300 و اونجا مدتی تحصیل میکنن، اما باز انصراف میدن از ادامه تحصیل در رشته طب یا پزشکی و در سال 1300، یعنی در آستانه 20 سالگی، به شهر خودشون زواره برمیگردند و معلم یکی از مدارس نوبنیاد زواره میشن و اونجا تدریس میکنن و اونجا از مدیر مدرسه که آقای اسدالله کاوه‌زاده بوده انگلیسی رو می آموزند. نکته ای وجود دارد و آن این که در این دو سفر کوتاهی که آقای محیط به اصفهان داشته، ظاهراً یکی از روزنامه نگاران اهل گیلان که در اصفهان به سر می برده و دستی در چاپ نشریات آن زمان داشته، از محیط درخواست میکنه که مقاله‌ای در رابطه با اصفهان و تاریخچه آن ایشون بنویسه تا احیانا چاپ بشه. آقای محیط ظاهرا چنین مقاله‌ای نوشته، اما ما از کم و کیف اون مقاله خیلی اطلاعی نداریم. شاید بتوان این 20 یا 21 سال ابتدا رو دوره اول زندگی استاد محیط شمرد که تلاش ایشون برای کسب تحصیلات مقدماتی هست. دوره دوم زندگی استاد محیط دوره است که ایشون میان تهران در ابتدای سال 1302 اواخر فروردین ماه برای تحصیل در دارالفنون، دارالفنونی که الان هنوز هم سر جای همون موقع خودش هست، در انتهای شمالی خیابان ناصر خسروی تهران و آن زمان یکی از، بلکه یکی هم نه، بزرگترین و مهمترین مرکز علمی ایران آن زمان بوده است. یادمون باشه در این زمان، یعنی 1302، هنوز هیچ دانشگاهی و هیچ مدرسه مهمی غیر از یکی دو نمونه که اشاره خواهم کرد، مثل مدرسه حقوق و علوم سیاسی، در ایران وجود نداشته. آقای محیط وارد دارالفنون میشن و دوره 3 ساله ادبی رو آغاز میکنن. علاقه به روزنامه نگاری از همون ابتدا در وجود ایشون شعله ور بوده و در همون زمان شعری رو هم با تخلص بقا چاپ میکنن. مدتی بعد مدرسه حقوق رو هم شروع میکنن و در 1305 استخدام وزارت معارف میشند که بعدها تغییر نام پیدا کرد و شد وزارت فرهنگ. این دوره حدوداً 4 ساله رو، یعنی از سال 1302 تا سال 1305 که آقای محیط به تهران میان و در دارالفنون و مدرسه حقوق تحصیلات خودشون رو ادامه میدند، میتوانیم دوره دوم زندگی استاد محیط بدانیم که پایانش استخدام در وزارت معارف هست در سال 1305. در این دوره تکمیل میکنن آقای محیط فرانسه خودشون رو و تسلط خیلی بیشتری پیدا میکنن به این زبان. باز خاطری از ایشون نقل بکنم که به صورتی خلاصه در مجله‌ای که بعدها چاپ کردن به نام خودشون یعنی محیط درج شده. ایشون نقل میکردند برای ما که در اون سالها یعنی 1302 تا 1304 که به تهران آمده بودند در مدرسه خانمروی یا مدرسه کنار اون حجره ای گرفته بودند و به اصطلاح بیتوته کرده بودند. می دانیم که از نظر جغرافیایی و جانمایی مدرسه خانمروی که در یکی از کوچه های منشعب به ناصر خسرو هست تقریبا نزدیک و روبرو هست با امارت و کاخ شمس الاماره و ساعت معروف این کاخ. ساعتی داشته است و دارد به نام ساعت شمس الاماره که این هدیه است که ملکه ویکتوریای انگلستان به ناصرالدین شاه قاجار کرده بود. این ساعت سر هر ساعت به تعداد اون ساعت با صدای بلندی که داشت زنگ میزد و این زنگ نواخته با صدای بلند خیلی از اهالی تهران رو عادت داده بود که برنامه‌های روزانه خودشون رو با این ساعت هماهنگ کنند. آقای محیط که اون زمان جوانی حدوداً 23-24 ساله هست برای ما تعریف میکرد که خوابم نمیبرد و دمدمه‌های صبح بود که از خواب بیدار شدم آمدم درون حیات و دستم رو زدم درون آب حوض و به صورتم زدم و تماماً به این فکر میکردم که الان چند دقیقه دیگر ساعت شمس الاماره زنگ خودش رو خواهد نواخت. و آقای محیط شروع میکنن خطاب به ساعت شمس الاماره شعری میگند. این شعر مفصل است و طولانی. بنده خلاصه ای از ابیات این شعر رو که اسمش هست بزن ای ساعت شمس الاماره برای شما میخوانم. این شعر بعدها در مجله محیط چاپ شد. شب تیره رسید از ره دوباره، به جای خور پدید آمد ستاره. دلم می جوید از عالم کناره، زبام ارگ می گوید نقاره، بزن ای ساعت شمس الاماره. به یاد بامداد زندگانی که از دست خدای کامرانی، گرفتم جامی از شهد جوانی به کوی قصر شیرین زواره، بزن ای ساعت شمس الاماره. بزن تا اختری از نو براید، بزن تا روزگاری خوشتر آید، بزن تا شهریاری دیگر آید، گشاید از کمر خونین ستاره، بزن ای ساعت شمس الاماره. این شعر بسیار زیبا که همون جوری که پیش از این بیان کردم مفصلتر و طولانیتر از این است که خدمتتون قرائت شد، در اون سالها به وسیله استاد محیط سروده شده است.
درباره موسیقی فارابی مجالی وسیع تر می خواهد که به مناسبت کوتاهی فرصت باید اون را به وقت دیگری محول کرد.
Man. مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم به دور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید.
سوی چشمم رفته از چشم انتظاری، سهم من از تو شده این بیقراری، گشت حالم چون خزان بی‌بهاری، سهش دارد بی تو این شب زنده داری. هرچه به عشقت تو چارتر شدم من را ندیدی، جان من دیدی که عاشق تر شدم، پا پس کشیدی تو بودم، همچو فرهادم که بی شیرین دمی زنده نمانم، تا که عاشق نشوی از حال من خبر نداری، تا بدانی من چگونه از فراقت نیمه جانم. چو گل دارم
بازی میلاد کیمران
چرایی باید نکابو بکش را بنید
امیر حسین آرمان
باید خودمون دست باشیم دا برسیم
آرمین رحیمی
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که
تاریخ را قهرمانان سازند برنده سه سیمرغ بلورین از 42مین جشنواره فیلم فجر آسمان قهر هم‌اکنون در سینماهای سراسر کشور
از اول اشتباه بود که مال هم نمیشیم برگ زمون برگشت که جون و دل یکیشیم شاید به دوری پیش رفت ولی یه جوری پیش رفت که عشق زندگی میشیم بد به دلت را نده من بیستم صد دفع قربون صدقت میشرم وای که میمیرم واسه تو من یکی جونم میدم تو یه جونم بگی جونم میدم تو یه جونم بگی سفرم باشی بشتم تهش تو رو ببینم نمیخوابم شبش وای که میمیرم واسه تو من یکی جونم رو میدم تو یه جونم بگی جونم رو میدم تو یه جونم بگی تهش تو دل منم دمش تو اونی که خواستمش تو تو رو از آسمونو بالا سری فرستاد واسه خوب و بدش شد شاید با دور پیش رفت ولی یه جوری پیش رفت که باشی آخرش تو بد به دلت را نده من بیستم صد دفعه قربون صدقت میشرم وای که میمیرم واسه تو من یکی جونم میدم تو یه جونم بگی جونم میدم تو یه جونم بگی هم سفرم باشی بشتم تهش تو رو ببینم نمیخوابم شبش وای که میمیرم واسه تو من یکی جونم میدم تو یه جونم بگی جونم میدم تو یه جونم بگی
شمس و شموس هستی و مبهوت کردی با یک نظر ستاره و خورشید و ماه را 21مین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 14 جشنواره فرهنگی و هنری در محورهای شعر، سرود و آواها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی و هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403 برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamsdoost.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر اولین جشنواره شعر نفس پاک را با محوریت گفتمانسازی و ترغیب و تشویق برای انتخاب سبک زندگی سالم بدور از اعتیاد برگزار می کند. علاقمندان جهت کسب اطلاع بیشتر به آدرس www.dchq.ir ستاد مبارزه با مواد مخدر و www.music.irib.ir مرکز شعر و موسیقی و سرود صدا و سیما مراجعه نمایند.
بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید شنوندگان ارجمند. بسیار سپاسگزار از شما که به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه